اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. رفیز آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 23 مایه سپتامبر پیشکش میکنم. در سرآغاز این برنامه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان تقدیم میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. فرماندهی مأموریت نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو برای تداوی سربازان و افراد ملکی دارای معلولیت مرکز بزرگ تداوی فیزیوتراپی را می‌سازد. این فرماندهی با پخش خبرنامه گفته است که آن مرکز در یک وقت ظرفیت تداوی 100 مرد و زن را دارد که ساخت آن 54 میلیون دلار آمریکایی هزینه برخواهد داشت. همچنان در ساختمان این مرکز برای 20 بانوی دانش آموز در آکادمی علوم نظامی مکان بود و باش در نظر گرفته شده است. کمیته مشترک حکومت و مسئولیت خبرنگاران میگوید پس از این در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران تأخیر صورت نمیگیرد. فهیم دشتی معاون کمیته مسئولیت خبرنگاران روز شنبه به ژورنالیستان گفت که در جریان 1.5 دهه گذشته قضایای خشونت علیه خبرنگاران کمتر و با تأخیر بررسی میشد، اما به گفته وی پس از این به زودترین فرصت پیگیری خواهد شد. این در حالی است که به تازگی نی دفتر حمایت رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرده که برای نخستین بار 170 قضیه خشونت علیه خبرنگاران که بین سالهای 1380 تا 1384 خورشیدی اتفاق افتاده بود از سوی وزارت امور داخلی افغانستان مورد پیگیری قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. اردوی پاکستان میگوید که دهشت افغانان صبح روز شنبه از خاک افغانستان بر یک پوسته تازه بنا شده سرحدی در منطقه راجگل خبر اجنسی گلوله باری کرده و یک افسر پاکستانی را کشتند. منابع امنیتی گفتند که در گلوله باری های متقابل 3 مهاجم نیز کشته شده، اما اجساد آنان را گویا همقطارانشان از محل برده و به افغانستان فرار کردند. تا هنوز مقامات نظامی و ملکی افغان در رابطه ابراز نظر نکردند. حسین حقانی سفیر پیشین اسلام آباد در واشنگتن با انتقاد از سخنرانی صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی ملل متحد میگوید که اسلام آباد به سوی انزوای بین المللی به پیش می رود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آقای حقانی گفت که او طرفدار روابط خوب پاکستان با تمام کشورها از جمله هند و افغانستان می باشد. سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن با رد گفته های شاهد خاقان عباسی پاکستان را لانه تندروان خواند که به افراطی های خشونتگرا پناه داده است. صدر اعظم پاکستان به روز پنجشنبه از منشی عمومی ملل متحد خواست که نماینده ویژه را برای کشمیر تعیین کند و نیز در قسمت مظالمی که ادعا می شود در کشمیر تحت اداره هند رخ داده خواستار تحقیقات بین المللی گردید.
ایران یک میزایل بالستیک جدید با برد میانه را که در جریان رسم گذشت نظامی روز جمعه به نمایش گذاشته بود موفقانه آزمایش کرد. تا هنوز مشخص نیست که این آزمایش میزایل خرمشهر چه زمانی صورت گرفته است. آن میزایل 2000 کیلومتر را طی کرده و قابلیت حمل چندین سرگلوله را دارا می باشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز جمعه در جریان رسم گذشت نظامی گفت که ایران بدون اجازه کدام کشور دیگر برنامه میزایل خود را تقویت می بخشد.
ملت بزرگ ایران همواره از مظلومین جهان دفاع کرده است. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما از مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی و نظامی خودمون را اون مقدار که لازم بدانیم و برای بازدارندگی ضروری بدانیم تقویت خواهیم کرد.
ظاهراً واشنگتن با هر گونه آزمایش میزایل خرسند به نظر نخواهد رسید، اما تا هنوز در رابطه ابراز نظر نکرده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس استانبول روز شنبه 36 نفر به شمول 31 خارجی را به ادعای عضویت در گروه داعش بازداشت کرده است. شبکه خبری رسمی ترکیه با نشر این گزارش اذعان می‌دارد که پلیس ضد دهشت افغانی ترکیه عملیات همزمان را در 15 منطقه استانبول انجام داده و افرادی را که ادعا می‌شود غرض پیوستن به گروه داعش به عراق و سوریه سفر کرده‌اند بازداشت نمودند. تا هنوز ملیت بازداشت شدگان مشخص نشده است. چندین حمله مرگبار در ترکیه از 2015 به این سو جان بیش از 300 نفر را گرفته که بیشتر در آن گروه داعش مقصر شناخته شده است. نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت ایالات متحده را با خود دارند میگویند که روز شنبه بزرگترین منطقه نفت خیز سوریه را در ولایت دیرالزور تصرف کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند که تا هنوز تمام ولایت را تصرف نکرده و درگیری در آن مناطق ادامه دارد. این در حالی است که گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفته است نیروهای دموکراتیک سوریه تا هنوز موفق به تصرف آن منطقه نفت خیز واقع در امتداد سرحد با عراق نشده است. نیروهای دموکراتیک سوریه از شرق دریای فرات و نیروهای حکومت سوریه با حمایت هوایی طیاره‌های روسی از غرب تلاش دارند دیرالزور را از تصرف گروه داعش بیرون سازند. در یک ماه گذشته بیش از 400 هزار روهنگیایی مسلمان به خاطر خشونت‌های اخیر در آن کشور به بنگلادش پناه بردند. بحران اخیر بشری در میانمار محکومیت جهانی را در پی داشته، ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری از میانمار خواستند تا آنچه که آن را پاکسازی سیستماتیک قومی می‌خوانند توقف دهد. در حالی که آنگ سان سو چی رهبر میانمار با انتقادات شدید بین‌المللی مواجه است، در یک مصاحبه با رویترز یک بار دیگر با تاکید بر پیشبرد ماموریت نظامی به خاطر ریشه‌کن ساختن شورشان از آن کشور گفته است که هیچ فرقی میان باشندگان مسلمان و هندو در برما قائل نیست. یک زلزله به شدت 6.1 به مقدار ریکتر روز شنبه ایالت اوگزاکای مکزیکو را تکان داد و باعث شد علامت هشدار در آن ایالت به صدا درآید. این در حالی است که تا هنوز مردم و مقامات آن کشور نتوانستند از فاجعه زلزله ماه روانه که شدت آن 7.1 به مقیاس ریکتر بود سر بلند کنند. زمین لرزه‌ای که نزدیک به 400 کشته بر جا گذاشته و خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. زلزله صبح شنبه به وقت محل در میان هزاران پس لرزه‌ای بود که به تعقیب زلزله قبلی ثبت شده است. تا هنوز هم تلاش برای افرادی که احتمالاً در زیر آوار و دیوارهای فروریخته منازل زنده مانده‌اند ادامه دارد. با اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارشایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مقام‌های در ولایت غزنی میگن که از اثر حمله تهاجمی گروه طالبان به پوسته‌های پلیس محلی در ولسوالی قره‌باغ غزنی 5 سرباز پلیس محلی کشته و 8 سرباز دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از همکار ما گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای ظفر بامیانی میشنویم که در تماس تلفنی با ما قرار دارند. آقای بامیانی سلام، به شما خوش آمدید. بفرمایید آخرین تحولات و آخرین یافته‌های این درگیری‌ها چی است؟
سلام آتفیسه خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. نوست دیروز حملات تهاجمی مخالفین مسلح یا گروه طالبان بر پسته های ولسوالی قره‌باغ که در مسیر شاهراه قره‌باغ غزنی قرار داره، قره‌باغ جاغوری قرار داره، ولسوالی جاغوری انجام شده و مقامات امنیتی گفتن که بیش از 100 طالب مسلح در این حملات حضور داشتند و حملات تهاجمی سنگینی را بر پسته های پلیس محلی انجام دادند که در نتیجه 5 سرباز پلیس محلی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شده و این حملات تا صبح روز شنبه ادامه داشت و پس از رسیدن نیروهای کمکی از مرکز شهر غزنی حملات مخالفین مسلح دفع شد و مقام های امنیتی گفتند و همچنان اعضای شورای ولایتی غزنی با صدای آمریکا گفتند که طالبان پس از تصرف یک پسته پلیس محلی پسته را به آتش کشیده و چندین تن از سربازان پلیس محلی را که شامل 5 نفر میشه تبران کرده.
آقای بامیانی شما میگین که مقامات گفتن که اینا طالبان هستند، طالبان بودن. آیا خود طالبان مسئولیت گرفتن و یا اینکه مقامات محلی ادعا کردن که تهاجم از طرف طالبان صورت گرفته؟
بله، مقامات محلی ادعا کردند که تهاجم از طرف طالبان صورت گرفته، اما طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده. همچنان در این مورد با رسانه‌ها چیزی نگفته. همچنان از 3-4 روز به این طرف حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولایت غزنی رو اندازی شده زیر نام که یک از شاخه‌های عملیات خالد هست، زیر نام عملیات جنگل سبز. که در طی دو روز اخیر مقام های امنیتی غزنی میگن که تلفات سنگینی بر مخالفین مسلح وارد شده. جنرال محمد زمان کماندان امنی غزنی به صدای امریکا گفت که در این عملیات نیروهای مشترک امنیتی قوای امنیتی افغان حضور دارند و نیروهای هوایی قوای هوایی افغان این عملیات را از هوا پوشش میتند که در طی سه روز اخیر تلفات سنگینی بر طالبان و مخالفین مسلح وارد شده و 8 ساحه که در حومه شهر غزنی بوده شامل ساحات نانه اسفندهی، بازار شهباز و همچنان در ولسوالی مقر ولایت غزنی از حضور مخالفین مسلح و طالبان پاکسازی شده. مقامات امنیتی و صدای امریکا گفتند که یک دیپوی بزرگی از مهمات مخالفین مسلح نیز کشف شده که در این دیپو انواع مهمات سلاح‌های ثقیله و خفیفه وجود داشته و مسئولین گفتند که این دیپو مربوط مولا ادریس والی نامنهاد طالبان در غزنی بوده و نیروهای امنیتی افغان در مجموع طی عملیات خزانی که از زمین و هوا انجام داده در ساحات مختلف غزنی به هدف پاکسازی و تصفیه ساحات ناامن غزنی دستاوردهای خوبی داشتند. اما طالبان در این مورد تا کنون به رسانه های اظهار نظر نکردند.
تشکر آقای بامیانی. گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله تهاجمی گروه طالبان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پلیسی جرگه افغانستان میگه که حکومت ما سوابه های این مجلس را به گروگان گرفته و در جریده رسمی چاپ نمی کنه. به این منظور مقام های وزارت عدلیه و وزارت دولت در امور پارلمانی را استجواب کرده. اما وزارت عدلیه افغانستان میگه که هیچ مصوبه این مجلس از چاپ باز نمانده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
بر بنیاد ماده 94 قانون اساسی افغانستان، در صورتی که رئیس جمهور با مصوبات شورای ملی موافق نباشد، می تواند آن را در مدت 15 روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولوسی جرگه مسترد کند. با سپری شدن این مدت یا در صورتی که ولوسی جرگه با 2/3 آرای کل از آن را تصویب کند، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد. با توجه به همین ماده، اعضای ولوسی جرگه مدعی‌اند که رئیس جمهور برخی مصوبات را در مدت تعیین شده توشیح نکرده و وزارت عدلیه نیز آنها را در جریده رسمی به چاپ نرسانده است. روی این دلیل وزیر دولت در امور پارلمانی و معین وزارت عدلیه افغانستان روز شنبه برای پاسخگویی در این مجلس حاضر شدند. عزیزه جلیس، عضو کمیسیون امور زنان ولوسی جرگه، از قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان به عنوان نمونه یاد کرد و گفت که با گذشت 8 ماه از تصویب این قانون، اما هنوز سرنوشت آن روشن نیست. خانم جلیس خواستار وضاحت در این رابطه شد.
امیدوار هستم که برای اعضای کمیسیون ما بر پارلمان افغانستان برایت قانون، برایت یک سند حقوقی بر ما اینا جواب بدن.
ناهید فرید، عضو دیگر ولوسی جرگه، وزارت عدلیه را در طی مراحل اداری قوانین مسئول خواند و از بی سرنوشتی قوانین سخن زد که با 2/3 آرای کل اعضای ولوسی جرگه به تصویب رسیدند.
به 1.5 یا 2 سال گذشته در مورد قوانین بسیار مهمی که ما در پارلمان افغانستان اونها رو تصویب کرده، مثل قانون ثبت احوال نفوس، مثل قانون انتخابات، مثل قانون رسانه ها، و سرنوشت اونها چی شد؟
در پاسخ به این پرسش های وکلای مردم در ولوسی جرگه، محمد قاسم حلیمی، معین وزارت عدلیه افغانستان، گفت تمامی مصوبات با قوانین توشیح شده که به این وزارت رسیده در جریده رسمی چاپ شده است. به گفته آقای حلیمی، ولوسی جرگه تا اکنون قوانینی را که با 2/3 آرای کل اعضا تصویب کرده باشد برای نشر به این وزارت نفرستاده است.
از حکومت که به ما قوانین نمیاد، ما از هوا قانون خواسته نمیتونیم. شما را هم یکی از قوانین مکلف ساخته که اگر 15 روز تیر شد پس این توشیح مستقیما به وزارت عدلیه روان کردین. کدام قانون شما مراوا نکردین با ما؟ ما یک چینل هستیم که حتما و ضرورا مطابق قوانین و دزمو چینل به ما قوانین بیاید. قوانینی که به ما رسیده خوشبختانه هیچیش بدون چاپ نیست. قوانینی که به ما نرسیده ما مسئولیتش نداریم.
با این همه ارقام وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز دور 16 شورای ملی این کشور 330 سند تقنینی از جانب حکومت به شورای ملی فرستاده شده است. فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی گفت از جمله این اسناد تقنینی 36 سند آن بودجه، قطعیه و ضمیمه بودجه و متباقی قوانین، میثاق‌ها، پروتکل‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌ها می باشد.
از جمله این 330 سند تقنینی 40 سندش هنوز هم در مجلسین شورای ملی تحت کار قرار دارد. برعلاوه از این 9 سند است که طرحش از طرف شورای ملی به خصوص از طرف ولسی جرگه مطرح گردیده و تحت کار قرار دارد.
وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان وعده سپرد که تا 3 هفته دیگر سرنوشت چاپ و نشر اکثر قوانین حل خواهد شد. این بخش از اعتراض ها و پرسش ها بود. اما برخی دیگر اعضای ولوسی جرگه به این باورند قوانینی که با 2 ثلث آرای کل اعضا تصویب و به امضای رئیس ولوسی جرگه رسیده است، برخی آنان از سوی حکومت تغییر داده شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. کمیته مشترک حکومت و مسئولیت خبرنگاران میگه که پس از ای در رسیدگی دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران تأخیر صورت نخواهد بگیره. با گفته مسئولیان ای کمیته در یک ماه گذشته حدود 20 قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده و تمام این قضایا از سوی نهادهای مسئول رسیدگی شده. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
فهیم دشتی معاون کمیته مسئولیت خبرنگاران روز شنبه به خبرنگاران گفت که پس از این از انباشته شدن قضایای خشونت علیه خبرنگاران جلوگیری خواهد شد. آقای دشتی افزود که در جریان 1.5 دهه گذشته قضایای خشونت علیه خبرنگاران کمتر و با تأخیر بررسی می شد، اما پس از این در رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران تأخیر صورت نخواهد گرفت و به زودترین فرصت پیگیری خواهند شد. آقای دشتی افزود
نزدیک به 20 قضیه در ماه گذشته قضایای خشونت اتفاق افتاده که همش پیگیری شده. یک تعدادش به شکل شده که متضرر براءت داده، ابرا داده، پیگیری نکردن، و یک تعداد قضایای دیگه زیر کار هستن مثل قضیه تهدید 3-4 تا از همکارای خبرنگارای ما در خدمت که مورد تهدید بسیار جدی گروه تروریستی قرار داره، یا مسئله بازداشت یک 2 نفر.
این در حال است که به تازگی نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان اعلام کرده که برای نخستین بار 170 قضیه خشونت علیه خبرنگاران که در میان سالهای 1380 تا 1384 اتفاق افتاده بودند از سوی وزارت امور داخلی افغانستان مورد پیگیری قرار گرفتند. هرچند وزارت امور داخلی افغانستان متحد شده بود که قضایای خشونت علیه خبرنگاران را رسیدگی خواهد کرد، اما قضایای هم وجود دارد که رسیدگی به آن از صلاحیت وزارت امور داخلی افغانستان بیرون است. مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران گفتند که در این قضایا مقامات ارشد دولتی دخیلند، ولی هنوز خبرنگاران از چگونگی رسیدگی به قضایای خشونت علیه آنان راضی نیستند. حبیب الرحمن ابراهیمی خبرنگار آزاد در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مدافعان حقوق ژورنالیستان اگر واقعا برای حق مسئولیت خبرنگاران تلاش میکنند باید یک مثال بازی برای جامعه بدهند که قضیه این خبرنگار را رسیدگی کردیم، شهید شده بود و قاتل او محاکمه شد، و یا فلان خبرنگار زخمی شده بود و فرد که مجروح ساخته بود محاکمه شد. متاسفانه یک نمونه هم نمیتوانند ارائه کنند.
پیش از این نهادهای حامی خبرنگاران اظهار نگرانی کرده بودند که قضایای خشونت علیه خبرنگاران به گونه بی سابقه افزایش یافته است. بر اساس آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در 6 ماه نخست سال روان میلادی 73 مورد خشونت علیه خبرنگاران مشمول 10 مورد قتل، 12 مورد زخمی، 19 مورد لاتوکوب، 18 مورد توهین و بدرفتاری، 5 مورد بازداشت، 6 مورد تهدید و 3 مورد اخراج توهین‌آمیز ثبت شده اند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
حال هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. در حالی که برنامه های هسته‌ای ایران و کره شمالی از مباحث حاد در نشست مجمع ملل متحد بود، مبارزه با تروریسم با افراطیت هم در محراق توجه سخنرانی های دیروز رهبران جهان قرار داشت. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده و مقام های ارشد 24 کشور دیگر از پیشرفت‌ها در برابر گروه دولت اسلامی داعش یادآور شدند، اما هشدار دادند که دهشت‌افغانی هنوز هم یک تهدید است و باید مبارزه در برابر این پدیده ادامه داشته باشد. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
با وجود آن که مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش آسان نبوده، اما مقامات امریکایی میگویند که پیشرفت در برابر این گروه صورت گرفته است و این در حال است که بیش از 6 میلیون نفر در عراق و سوریه دیگر در ساحاتی که قبلا توسط گروه دولت اسلامی اداره میشد زندگی نمی کنند. اما با وجود آن هم بریت مکگورک فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای ائتلاف بین المللی ضد داعش هشدار داده که این تلاش ها باید ادامه داشته باشد.
لازم است به تلاش های خود ادامه داده و آن را پیگیری کنیم.
با وجود آن که گروه داعش در حال عقب نشینی می باشد، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبارزات بیشتر را پیش بینی می کند.
با وجود این که داعش در عراق و سوریه در حال عقب نشینی است، لازم است به خاطر ثبات در منطقه تلاش های اضافی به خرج دهیم.
در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه در یک دیدار با رهبران کشورهای آفریقایی وعده کرد که ایالات متحده در امر مبارزه با گروه های تروریستی در قاره آفریقا کمک خواهد کرد.
گروه های چون داعش، الشباب، بوکو هرام و القاعده صلح آفریقا را تهدید کرده اند. ایالات متحده افتخار دارد که به خاطر ریشه‌کن ساختن لانه های امن تروریستان، از بین بردن منابع تمویل و به اعتبار ساختن ایدئولوژی فاسد آنان با شما همکار باشد.
از جانب هم دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی میگوید که موج اخیری از حملات تروریستی در آن قاره بیانگر این است که این تهدید شکل تازه به خود میگیرد.
سال 2017 این را به ما نشان داد که داعش من حیث یک گروه دارای قلمرو با شکست روبروست. این یک خبر خوب است، اما با تأسف حملات مکرر تروریستی در اروپا بیانگر این است که تهدید ادامه دارد.
آسیا نیز از تهدید تروریسم در امان نیست و دهشت افغانان در این قاره نیز فعالیت دارد.
از اینکه خودم هدف چندین حمله تروریستی قرار گرفتم، شخصا با قربانیان دهشت افغانی همدردی دارم و نیازمندی برای مسئولیتشان را قدر می کنم.
در کنار سایر رهبران جهان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش به مجمع عمومی ملل متحد گفت که برای مدت طولانی با جنگ در افغانستان به مثابه یک جنگ داخلی نگریسته شده است.
اما جنگ کنونی در داخل خاک ما نه، بلکه فراتر از خاک ماست. امروز بیش از 20 گروه تروریستی بین المللی که بر خاک افغانستان تحمیل شدند در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان مهم است، زیرا ما در خط مقدم یک مبارزه جهانی به منظور ریشه‌کن ساختن خطر تروریسم قرار داریم.
در این نشست وزرای خارجه چین و روسیه بدون ربط دادن تروریسم به یک نژاد یا دین خاص از رهبران جهان خواستند تا یک جا در برابر تروریسم مبارزه کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آلمان ها روز یک شنبه پای صندوق های رای می روند و در انتخابات سرتاسری کشور اشتراک می کنند. مردم آلمان تصمیم می گیرند که آیا خانم مرکل برای چهارمین بار متواتر صدراعظم کشور باشد و یا خیر. این گزارش را رویا زمانی تقدیم می کنم.
مردم در آلمان خانم مرکل را به عنوان موتی یا مادر میشناسند، اما پوسترهای انتخاباتی وی را به عنوان یک نخبه، رهنما و کسی که به وعده هایش پابند بوده و آلمان را در مسیر پیروزی ها میکشاند ترسیم نمودند. یک نظرسنجی مردم نیز این را تایید میکند. جولیان کفارت از یک پوهنتون اقتصاد لندن میگوید:
اما آنچه به نظر من نقش بسیار بسیار مهم را ایفا میکند انتخاب ترامپ، موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و بی‌ثباتی بین‌المللی می باشد.
در حالی که اتحادیه اروپایی در حال گذار از بحران‌های متعددی از رهبران آن اتحادیه ابراز امیدواری می‌کنند که پیروزی خانم مارکل اتحادیه اروپایی را تحرک و تقویت بخشد. در میان این همه کشمکش ها، موزله سیلی از پناهجویان در صدر قرار دارد. نزدیک به 1 میلیون پناهجو در سال 2015 داخل آلمان شد. بسیاری ها پیشگویی می کنند که این انتخابات ختم کار سیاسی خانم مارکل باشد. اما خانم مارکل در این مورد می گوید:
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür.
باید راست بگویم که اگر ما به خاطر اینکه یک چهره دوستانه از خود به دیگران نشان دهیم و معذرت خواهی کنیم، پس این کشور من نیست.
جهان همچنان می داند که نقش آلمان در سطح جهانی به دلیل حمایت از توافق اقلیم پاریس، قهرمانان کشور در تجارت آزاد و تقبیح سرکوبی ها در ترکیه رو به افزایش است. جولیان کفارد از فاکولته اقتصاد لندن می گوید:
You can read it in German media as well, this kind of talk, but it's not a very big issue in Germany as such. And I think
شما این گفتگوها را در رسانه‌های آلمانی نیز دیده می‌توانید، اما یک موضوع بسیار مطرح در آلمان نمی‌باشد. به نظرم آلمانی‌ها به این زیاد تمایل ندارند.
در عوض به نظر تحلیلگران، آلمان‌ها ثبات کشورشان را بیشتر ترجیح می‌دهند، از این رو به پای صندوق‌های رای می‌روند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا آخرین گزارش برنامه. ایالات متحده در نظر دارد تا محدودیت های جدید سفرک کی میتونه داخل کشور شوه وضع کنه. گزارش خبر صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
وقتی فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای محدود کردن سفر به ایالات متحده در جنوری اعلام شد، اعتراضاتی را در میدانهای هوایی سرتاسر کشور باعث گردید. یک هفته بعد، یک قاضی فدرال فرمان منع سفر را متوقف ساخته و این قضیه از یک محکمه به محکمه دیگر رجعت داده شد. بعدن ستر محکمه فیصله را صادر کرد که به اساس آن این فرمان قسمن قابل اجرا دانسته شده، اما مسافرین از 6 کشور شامل منع سفر در صورتی که علایق خانوادگی، کاری و یا تعلیمی داشته باشند می توانند داخل کشور شوند. ممانعت از سفر برای مدت کوتاهی در نظر گرفته شده است تا به وزارت امنیت داخلی فرصت دهد تا معلومات لازمه را جمع‌آوری کرده و گزارش را در مورد مسافرین بیرونی ارائه دهد. این گزارش به قصر سفید در این اواخر تحویل داده شده است. گزارش در حال ارائه می شود که ممانعت از سفر از ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن به زودی به سر می رسد. دیوید بیر از انستیتوت کاتو می گوید:
The Supreme Court ultimately held that it could go into partial effect.
بالاخره ستر محکمه حکم کرد که فرمان منع سفر قسمن میتواند عملی شود، نه به طور کامل. ما در مورد یک بخش کوچکی از جمعیت سخن میزنیم که در ابتدا هدف این فرمان اجرایی قرار گرفته بود.
مقامات قصر سفید میگویند معیارهای مشخصی به کشورها برای بازدید کنندگان و مهاجرینی که متقاضیان ویزند به این اساس استوار است که آن کشور منفرد با مقتضیات امنیتی ایالات متحده چگونه اجراات میکند. با آنکه هنوز ترامپ تصمیم خیش را اعلام نکرده است، مقامات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگویند که تجویز آنها نسبت به فرمان منع سفر ابتدایی سخت‌تر و بیشتر مشخص میباشد. لیوان فرسکو وکیل مدافع مهاجرت میگوید:
The idea is that entering the United States is not a right that anyone has.
نظر این است که داخل شدن به ایالات متحده یک حق بودن نمیتواند که هر کس آن را داشته باشد. این چیزی است که آنها آن را تقاضا میکنند.
لیوان فرسکو که در وزارت عدلیه ایالات متحده در اداره سابق باراک اوباما وکیل مدافع مهاجرت بود میگوید: منع کامل سفر مشکل آفرین است، اما بازرسی گسترده تر ممکن در محاکم قابل توجیه باشد.
But what you can do is say we are concerned about certain countries that have information sharing problems that don't have the ability to verify who their human beings are, so we will give more scrutiny.
آنچه را می توانید بگویید این است ما نگران برخی از کشورهایی هستیم که در بخش شریک ساختن معلومات مشکل دارند و نمی توانند راجع به اشخاص معلومات فراهم کنند. از این سبب برای کسانی که درخواست ویزا می دهند بررسی بیشتری به عمل آید.
با آنکه میاد بخشی از من سفر یک شنبه منقضی می شود، هنوز یک ماه دیگر برای من 120 روزه مواصلت پناهجویان باقی مانده است، ولی قبل از آن ستر محکمه ایالات متحده وقتی را برای شنیدن دلایل به ارتباط قانونی بودن من سفر تعیین نموده است.
دوست عزیزی، این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. توجه کنید به ادامه نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.